بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره فتح که با همین آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا بعد از بسم الله شروع شد، گفتیم به داستان صلح حدیبیه نظر داره که در اونجا یک ظرفیتی برای اسلام فراهم شد که در واقع بعد از اون ما شاهد رشد اسلام هستیم و اون مشکلاتی که کفار ایجاد کرده بودن برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اونها در واقع بعد از صلح حدیبیه بسیاری از اون مشکلات مرتفع شد و جریان به گونه ای شد که دو سال بعد از اون، یعنی سال 8 هجری، فتح مکه اتفاق افتاد. آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گفتیم ناظر به همین داستان، به اینه که در واقع با صلح حدیبیه اون دنباله های عمل تو، چه قبلی ها چه بعدی ها، اینها رو خداوند پوشاند با این اتفاقی که افتاد. اون آثاری که کفار سعی کرده بودن ایجاد کنن برای جلوگیری از رشد اسلام، اون از بین رفت. البته علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل این آیه بعد از این توضیحی که اشاره شد چند نظریه، 8 نظریه دیگر رو ذکر میکنند و نقد میکنند، ملاحظه میفرمایند. خداوند میفرماد لیغفر لک اون صلح حدیبیه و یتم، یعنی لیتم نعمته علیک، نعمتش رو بر تو تمام کرد با این صلح که در واقع یک فتح آشکاری بود که باعث شد ظرفیتی فراهم بشه که پیامی که در طول نزدیک 20 سال 19 سال چندان رشد نکرد، چندان توسعه پیدا نکرد، در طول چند سال بعد از اون که از زمان صلح حدیبیه تا رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم 4 ساله، ما شاهد یک رشد فوق‌العاده‌ای در میزان پیروان اسلام هستیم که اصلا قابل مقایسه نیست این دوره، دوره قبل از صلح حدیبیه و دوره بعد از صلح حدیبیه. و این یک اتمام نعمتی بود بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که زحمات پیغمبر در طول این سالها که به نظر می رسید خیلی نتیجه نداده، با این صلح در واقع یک باره شاهد نتایج فراوان بود. و حالا اینم خودش یک نکته که پیغمبری 19 سال با اون همه خون دل و زجر و زحمت تلاش میکنه، پیغمبری که پیغمبر خاتمه، بعد نگاه میکنه میبینه مثلا کل آدمایی که توی 19 سال دور شمع شدن مثلا به 10,000 نفر نمیرسن. حالا این خیلی برای یه پیغمبری که دیگه الان داره مثلا عمرش تمام میشه و بعد نمینه که هیچ چیزی زیادی 10,000 نفر مثلا شدن که جمعیتی نیست خیلی، اینم فقط تونسته مثلا یه مدینه یک سلطه‌ای پیدا بکنه، تازه سلطه‌ای که دائم با حملات مختلف مورد تهاجم بود. صلح حدیبیه از یک طرف اون حکومت اسلامی رو یک استقراری بهش داد، از طرف دیگه یک ظرفیت ایجاد کرد که سال بعدش فتح خیبر، سال بعدش فتح مکه و بعد یدخلون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج آمدن که یک دفعه این جمعیت ما میبینیم وقتی حضرت میخواد بره حالا حجت الوداع، جمعیتی که در حجت الوداع حاضرن چندین برابر جمعیتی است که در داستان صلح حدیبیه همراه پیغمبر آمدن برای حج. این کجا و اون کجا، این جمعیت کجا و اون کجا. بعد خدا می فرماد یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. تعابیر گاهی وقتا خیلی عجیبه. خدا می فرماد ما به تو فتح مبین دادیم، تا اون قبل و بعد آثار و تبعات این که این کار دشمنان کرده بودن بپوشونیم، نعمت رو بر تو تمام کنی. بعد میفرماد یهدی یک صراط مستقیما، تو رو به راه راست هدایت کنی. خب پیغمبر همیشه در راه راسته، ولی خدا میخواد بگه این ماییم، همیشه دائم این تذکر داره به پیغمبر داده میشه که این ماییم که در هر لحظه ای و در هر زمانی و در هر حادثه ای تو رو داریم کمک میکنیم که راه درست رو انتخاب کنیم، که بالاخره تو در اون داستان صلح حدیبیه اقدامی که کردی اقدام درستی بود، این کاری بود که باید انجام میشد، چون بالاخره اونم داستانی بود که مخالف و موافق داشت، بحثای زیادی بود. خدا میفرماد لیهدی یک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا، خدا یاریت کرد، اما یه یاری عزیز. عزیز یعنی یاری که شکست نداره، نقص نداره، نفوذ درش نیست، یک یاری پایدار، یک یاری مستحکم. خدا یک کمک اینچنینی به تو کرد که اینجا خدا داره در واقع حالا به تعبیری منت میگذاره بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، که به هر حال این داستان صلح حدیبیه یک منت بزرگی است از طرف خدا برای تو، که تو نعمت برات تمام شد، اون تبعات اعمال اونها پوشانده شد، هدایت شدی به راه مستقیم و یک کمکی شدی که این کمک دیگه نقص نداره، یک کمک مستحکمی به تو شد که رشد اسلام، اون چیزی که دنبالش بودی در طول این سالها، که شاهد شکوفایی اسلام و شاهد پیروی جمعیت فراوان مردم باشی، اون اتفاق افتاد و در واقع اسلام تثبیت شد، دیگه ماندنی شد، که حالا شاهدش همین تاریخ هزار و چند صد ساله است که نشون میده اسلام علارغم همه تلاش‌های دشمنان و همه مشکلاتی که در طول تاریخ بوده، به هر حال تونسته از این حوادث سربلند بیرون بیاد تا به امروز برسه به دست میلیون‌ها جمعیتی که امروز به عنوان پیروان اسلام هستن. و انشالله که حالا ما بتوانیم این راهی رو که پیغمبر با این زجر و زحمت، ما اوزی نبی مثل ما اوزید، با این همه زحمات فراوان پیغمبر این راه رو باز کرد برای انسان، برای بشریت، و ما این توفیق رو پیدا کردیم که بالاخره توی این جمعیت مسلمون باشیم، و در این بین این توفیق خاص رو پیدا کردیم. قبل از عید قدیر عرض کردم که در جمع پیروان اهل بیت علیهم السلام باشیم، این الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، عرض کردم این یه تعارف نیست، یک جمله نیست که همین فقط جمله، حالا ما خیلی وقت اصرار داریم روز قدیر فقط این جمله رو یه جوری بگیم، چون گفتن مستحبه که متدینین به هم میرسن بگن، اب نداره خوبه، ولی این فقط یه جمله نیست، یه واقعیت بسیار بزرگه که خدا یه نعمت خیلی خاصی به ما داده، ولی این نعمت خاص رو باید حفظش کنیم، و حفظش به اینه که واقعا راه اهل بیت علیهم السلام رو بشناسیم. بر اون ساعت قبل عرض کردم، میگه آن عملی را که خدا طالب است حب علی ابن ابی طالب است، درسته، اما حب علی ابن ابی طالب یعنی چی؟ یعنی التزام به همه اون چه که اهل بیت علیهم السلام به اون ملتزم بودن، و اجتناب از همه اون چه که اونها ازش اجتناب میکردن، نه اینکه حب علی ابن ابی طالب یعنی همه آقا جون دوستت دارم قربونت برم و کار خودمونو بکنیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، این که حب علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست. حب علی ابن ابی طالب یعنی دوست داشتنی که در اسلام مطرحه، مودت فی القربا، ما اونجا ذیل اون آیات هم توضیح دادیم، مودت فی القربایی که در اسلام مطرحه مودتی است که از پیش تبعیت میاد، همونجوری که الان شما میبینید طرف وقتی عاشق یه ستاره سینما یا یه دونه ستاره فوتباله، همه کارهای اونو سعی میکنه تقلید کنه، لباسش، موش، نمیدونم راه رفتنش، نوع حرف زدنش، همه ادای اونو میخواد در بیاره. خب به واقعی اصلا همینه دیگه. خب اینا اباطیله، دنبال همون به تعبیر قرآن باطل رفتنه که اول اعمالهم، دنبال پوچ رفتنه که اعمال گم میشه. خب به اهل بیت یعنی همین، ما ببینیم اونا چجوری رفتار میکردن، چجوری با مردم برخورد میکردن، چجوری منش زندگی خصوصیشون بوده، تو خانوادهشون بوده، چجوری با حکومتها برخورد میکردن، با قدرتها برخورد میکردن، اون منش رو ما سعی کنیم عینش رو داشته باشیم. این حب علی ابن ابی طالب. من که بگم آقا قربونت برم، قربون قد و بالات برم، چشت آقا چقدر چشم قشنگی داری، این چیزا نیست که، من چشم و ابروی علی ابن ابی طالب برای ما مطرحه. اون فضیلت علی ابن ابی طالب که چشم و ابروش که نیست که، اون شخصیت و اون روح بزرگ علی است که ما باید حالا، بله ما که به اون قله نمیرسیم، ولی به هر حال به تعبیر خود علی ابن ابی طالب علیه السلام عینونی یاری باید بکنیم دیگه حضرتو، به همین چی، به این که بالاخره سعی کنیم مثل اونا باشیم. البته خدا چون میدونه ما بالاخره یه نقصایی داریم، اون تعبیر که در سوره محمد صلی الله علیه و سلم ساعت قبل عرض کردیم، خب خدا میفرماد هل یغفر یا مثلا کفر سیئاتهم. این کفر سیئاتهم برای مؤمنین میگه، یعنی بالاخره این مؤمنین سیئه پیدا میکنن، اینجوری نیست که همش بتونن درست عمل کنن، ولی خدا میپوشونه، ویژگیش اینه که میپوشونه. حالا به هر حال خدا این نعمتی رو که به پیغمبرش داده اینقدر داره برش منت میذاره، بر پیغمبری که این همه زحمت کشیده. حالا سال 19 همه در واقع بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بعد 19 سال زحمات پیغمبر، خدا باز لیغفر لک الله یتم نعمته علی یهدیک صراطا مستقیما ینصرک الله نصرا عزیزا، داره منت میذاره. بعد دوباره حالا ادامه میده، والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، که حالا انشاءالله جلسه بعد.